ما تا اینجا در جنبندی نهایت متا به اینجا رسیدیم که اگر کسی قائل به جواز در مرحله جعل شد، ملازمه ای با جواز در مرحله امتثال نداره. ما باید از همان اول تقسیم کنیم مسئله را به مسئله اجتماع امر و نهی در مرحله جعل و اجتماع امر و نهی در مرحله امتثال. مرحله جعل پای ثابت فرگارش مولاست، مرحله امتثال با عبد. اگر ما در مرحله جعل قائل به امتناع بشیم، خب نوبت به امتثالی هم نمیرسه. امتناع در مرحله جعل معناش تکاذب دلیلینه، تکاذب دلیلین، یعنی احده ما حجه و الاخر و لا حجه. اینجا قواعد باب تعادل و تراجع اعمال میشه. تمام. اگر ما در مرحله جعل قائل به جواز شدیم، در مرحله جعل قائل شدیم که چون مولا احکام را به دو عنوان راجع کرده و این دو عنوان با هم تلاقی خودشون ندارن، اگر تلاقی هم پیش آمده از مرحله بعد، پس در اینجا دو عنوان تکلیف داریم و جعلش مشکلی نداره، بعد نوبت به امتثال میرسه. در مقام امتثال اگر مبنای ما در مقام امتثال به هر طریقی به اینجا برسه که در امتثال هم قائل به جواز بشیم، معناش اطاعت و عصیان معن این. اما اگر به هر دلیلی در مقام امتثال قائل به جواز نشدیم، به هر دلیلی باز کلن قائل به جواز نشدیم یا در بعض موارد قائل به جواز نشدیم، باید مبنامون رو معلوم کنیم. بالاخره اگر قائل به امتناع شدیم در مرحله امتثال، معنای امتناع در مرحله امتثال معناش رفع فعلیت احد الدلیلین، زورش بیشتر از این نیست، چون جعل دیگه صادر شده، تمام شده. بیشترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که بگیم چون مکلف مقدور نیست دوتا رو با هم دیگه امتثال بکنه، احده ما از فعلیت بیفته، پس دوران اون موقع طبق امتناع در مرحله امتثال میشه دوران بین الحجته، بل قواعدی که باید اعمال بشن میشن قواعد باب تظاهر. ای تا اینجا ای وسط یه مسئله ای به عنوان یک مسئله فرعی که بالاخره دخلی داره توی نظر ما مطرح میشه، اون مسئله اینه که اگر امر ما عبادی باشه چه اتفاقی براش میفته. اگه امر ما عبادی باشه چه اتفاق میفته؟ اینجا باید مبنامون رو معلوم کنیم که عبادیت عبادت به قصد امتثال امره، یا به قصد قربت، یا به عبارت دیگه امر فقط انحصار در کفایت امتثال رو میاره، یا اینکه مصلحت ذاتی و رجحان ذاتی کفایت میکنه. این رو باید جدا ببینیم. و علا کلت تقدیره، چون قصد یک فعل جوانهیست، یه سری لوازم داره، اینا باید جدا ببینیم تو ماجرا. اگر این دو رو آوردیم توی ما نحنفی و محل بحث ما، خب این مطلب که امر ما عبادی باشه قطعا در فضایی که ما قائل به امتناعی شدیم که منتهی به تعارض شد اثرگذار نخواهد بود. چرا؟ چرا آقای رستمی کیا؟ میگیم به این دلیل که اگر امر از حجیت افتاد، لا حجت شد که هیچ، قصد قربت کی بود؟ نداره، هیچی نداره. اگر نهی از فعلیت افتاد، امر داریم، با امر کارمون انجام میدیم دیگه، مشکل نداریم، امتثال امری داریم، امرم راحت، قصد قربت چه میکنیم انجامش میدیم. پس طبق مبنایی که به تعادل و تراجیح برسه چیزی اضافه نمیشه. اما با مبنای کسی که به تعادل و تراجیح نره، بره به تزاهم، با اون مبنا ماجرا چه اتفاقی براش میفته؟ گفتیم با اون مبنا باید معلوم بکنه که یه طرف قصد امتثال یا مصلحت ذاتی، اگر ملاک اینجا رفت روی قسمت مصلحت ذاتی از این جهت دیگه هیچ مشکلی با وجود چون قطعا امری هست نهایتا از فعلیت افتاده، اما اصل مصلحت ذاتی که دیگه محفوظه، پس اگر اینجا اخذ مبنا که گفت مصلحت ذاتی کفایت میکنه از این جهت دیگه مشکل نداره. از جهت دیگه مسئله این که قصد یک فعل جوانهیه و در زمانی که نهی و بغض وجود داره قصد قربت از انسان مکلف متمشی نمیشه، این مطلب باقی میمونه که اینجا باید انحصارش بدیم به صورتی که قفلت داره یا ناسیه یا جاهل که بتونه قصد قربت ازش متمشی بشه. اینم قصه قصد قربت. بعد آخر ماجرا یه نکته گفتیم، گفتیم حالا آقایون ما اینجا دستبندی کردیم خود طبق قول مختار، حالا ممکنه کسی طبق قول مختار ما نیاد، امتناع در مقام جعل باشه مبناش، اما رفته قواعد باب تزاحم پیاده کرد، یا امتناع در مرحله امتثال رفته قواعد باب تعارض پیاده کرده، یا هرچه ممکنه تو اقوال این صناعت منطقی که ما گفتیم وجود نداشته باشه، اما طبق هر قولی ما باید ببینیم نظر اون مجتهد چیه، ثمره نهایی باید با اون ثمره، با اون مبنای اون مجتهد، فقه اون مجتهد بررسی بشه. تمام شد.
خب اگه عبادی نباشه
اگه قصد قربت اصلا نمیخوای طبق چه مبنایی در کجا فرق میکنه؟ اگه ما بالاخره قصد قربت یه معونه زائده ای میخواد، این علا جمیع المبانی هست، اما اگه قصد امتثال باشه معونش بیشتره، اگه مطلق قصد قربت باشه معونش کمتره، این هم درسته، اما باید ببینیم ما امر و نهی داریم که نهی مانع بشه یا نداریم. اگه قائل به تعارض شدیم که دیگه یکی هست، یا امر یا نه، اگه قائل به تضاف دو تا هست، نه بعد داریم قصد قربت رو دارم عرض میکنم، جایی که قصد قربت نداریم یعنی مسئله توسلیه و یه نه، که دیگه هیچ کنون از یه حرفا پیش نمیاد دیگه، چون مشکل قصد قربت هم نداریم، فعل جوارحی فقط داریم، خصوصیتی از افعال جوارحی دخیل در واجد نیست. نه اصلا قصد نداریم که حالا قربت باشد یا امتثال. ببین این توی اینجا اگر ما قائل به امتناع در مقام امتثال هم شدیم، یعنی قائل به قواعد باب تزاحم شدیم، امر هم از فعلیت افتاد، اگه کسی این اسیانه به نه کرد و رفت امرو امتثال کرد، امرو امتثال کرده بالاخره، چون مشکل قصد قربت نیست که مانع بشه، یا مشکل قصد امتثال. حالا از اینجا حضرت آقای مظفر رحمت الله علیه بالمناسبه وارد شدن سر اونجایی که مندوه وجود نداره، که این در واقع تنقیه سقرای باب تزاحم بود، در واقع دیگه داریم تزاحمه رو رسیدگی میکنیم، چون جایی که من دوه نداشتیم قرار بود بریم توی تزاحم. خب ما عدم المندوه را رسیدگی کردیم، یه قسمتش جایی بود که مکلف جمع المکلف بینهما فی فعل واحد به سوء اختیاره. حالا مسئله بعدی از ثانی ما ان یکون الاسترارو به سوء اختیار، خود استرارو با سوء اختیار ما ایجاد کردیم. دوستان دقت کنید اینجا آقای مظفر طبق مبنای خودش دیگه این اجتماع الامر و نهی معدم المندوه رو لازم نیست رسیده ای کن. این ثمره قول کسیش که قائل به امتناع در مقام الامتثال بشه. اما چون آقای آخوند صاحب کفایه وارد این بحث شده و این بحث رو به تمام ابعاد و حدود و سقورش رسیدگی کرده و آخوندم دیگه آخونده، نمیشه از چیزی که آخوند گفت حذف کنیم دیگه. اون چیزی که آخوند بگه درسته که مثل قرآن نیست، اما مثل حدیث قدسی میتونه باشه. اینقدر اعتبارش جلیل و خطیر در نزد اصولیین، لذا همه اصولیین ولو که قائل به جواز هم بشن این مطلب را کامل میارن. حالا ماجرا اینه که اگر کسی، دوستان خوب دقت کنید ها، ثمره باب اجتماع رأی چی بود؟ رو همون مثال صلات در دار قصبی ما میخواستیم ببینیم که اگر این آدم نماز خوند تو دار قصبی چی کار کنیم؟ بگه نمازش صحیح یا غلط، آخرش فتوا بدید. ثواب و عقاب که کار متکلم، معلوم کنه خدا آخر میزنه یا نمیزنه. اما علاوه بر فقهی ما میخوام ثمره فقهیشو بگیریم، بالاخره نماز بخونه یا نخونه، اگر خوند اعادهش کنه خارج از دار قصبی یا نه، قضا کنه یا قضا نکنه، اینو می‌خواستیم معلوم کنیم. ثمره فقهی ما بالاخره باید ظاهر بشه. کار آقا می‌فهمان که اگر کسی داخل یه ارض قصبی شد، متعمد هم بود، واقعا هم دستش نبستن انداختنش تو زمین قصبی، خودش انتخاب کرد رفت دار قصبی شد، حالا که وارد دار قصبی شد میتونه این قصب رو استمرار بده بمونه، میتونه بیاد بیرون. حالا ما مخواهیم ببینیم که قطعا اونی که داخل شد حرام مرتکب شد، قطعا الان که ایستاده تو دار قصبی حرام مرتکب شده. اما مخواهیم ببینیم اگر الان خواست خارج بشه از دار قصبی، خواست از دار قصبی خارج بشه، یک، و بعد هم خواست اینی که داره خارج میشه دید وقت مزیقه، مثلا خواست نماز بخونه الان، یعنی ارادت الخروج کرده، حرکت به سمت خروج کرده، نمازم الان میخواد بخونه، خب آخرش به نمازه باید برسیم، یعنی حکم فقهی مسئله مال مسئله صلاتت در واقع. خب اینجا چی کار باید بکنه؟ آقایون گفتن که ما باید دو بخش رو رسیدگی کنیم. یک، حکم این حرکاتی که برای خروج داره انجام میده، حکم این قدمهایی که به صدد خروج داره برمیداره توی ارض قصبی تا از ارض قصبی خارج بشه، حکم اینا چیه؟ یک. دو، این که حکم نمازه چیه؟ دوستان دقت کنید این سوال دوم مفتنیه بر سوال اوله، برای همینم هم دوتا رو جدا رسیده کردن. چرا مبتنیه؟ آی مولایی بگیره، آی مولایی شما خواهیم تو شما مرتضایی میگم مولا مولا و مرتضا با هم اشتباه مرتضایی. چرا؟ قبلا گفتیم چرا بحث دوم مبتنی بر بحث اوله؟ آی سعادت آقا، ما باید اول حکم این مسیری را که داره، حکم این فعلی که در حال خروج داریم انجام میدیم، حکم اینو معلوم کنیم. خب بعد که حکم اینو معلوم کردیم، بعد نوبت میرسه به مسئله حکم صلات.
اگه
واجبی
که
بره بیرون،
خب
بعد این
واجبش عمل کنه، تا اینکه
مثلا
میتونه بدنه
که واجب نماز بخونه، سر نماز بخونه. آی محمدی بابا دلالتو نهی علی الفساد، اگر گفتیم یه حال خروجم منهی عنه این کارهایی که داره انجام میده، تمام افعالی که در حال خروج داره انجام میده منهی عنه، اگه در حال خروج این در ظرف نهی بخواد نماز بخونه، دوباره مشکل دلالتو نهی علی الفساد برمیگرد. بله. این در قبل از گفته. لذا پس معلوم بشه آیا آخون که دوتا مسئله را مطرح کرده دومی مسئله بر اولی مترتبه به همین حد وسط دلالت و نهی علل فسا، که آقای مظفر هم تو عبارت نگفته که چرا دوتا مسئله رو باید رسیدگی کنی. خب اما بریم سراغ این که حکم تصرفاتی که داریم انجام بیدیم تا از عرض قصدی خارج بشیم حکمش چیست؟ حکم اصطلاح کنید حکم حرکات خروجیه، حرکاتی که برای خروج از دار قصدی انسان داره انجام میده، این حرکاتی که برای خروج حرکات خروجی حکمش چیه؟ خب آقا میفرماید که یه قول اینه که ما قائل به حرمت بشیم، یه قول میدارید بکی؟ خیلی دست دست یه قول گوش میدم الان چشم اول بذار اصلشه بگیم فهمید. اگر کسی گفت ربطی نداره دیگه خودش راحت میکنه، دیگه عذاب وجدان نداره اگه متوجهش نشده، دیگه خود دیگه ربطی نداره. خب سخت هم هست، بذار اول آخرش بگیم که اگه نفهمیدیم عذاب وجدان بگیریم، بفهمیمش بعد که گیریم بقیره بگیم ربطی نداره. حالا بریم اول. آقا میفرماید که یه قول اینه که ما بگیم که حرکات خروجی ما حرام، یا شیخ انصاری رحمت الله علیه قائل شده که نه خیر واجبه. خب وجوبش یه مسئله که بعد باید ببینیم حالا این وجوب وجوب نفسیه یا وجوب غیریه، اینو باید معلوم کنیم. مسئله عقاب هم جدا باید رسیده ای کنیم. ممکنه کسی قائل به وجوب بشه اما بگه عقابش هم میکنیم، الان عقابش میکنیم به خاطر اصلش که وارد شد. ممکنه کسی بگه نه من به خاطر همین فعلم عقابش میکنم، ولی که حرمت نداره الان لعجلی دلیلی که میخواییم بگیم حکمش وجوبه، اما اصل مفسده ذاتیش هست ولی عقابش هم میکنم. ممکنه کسی همینطور قائل بشه. پس مسئله عقاب یه مسئله، مسئله یا حکمش که وجوب یا حرمته هم یه مسئله است. بعضی ها قائل شدن که حرامه، بعضی ها قائل شدن واجبه، بعضی ها قائل شدن که گزینه الف و ب هم حرامه هم واجبه، بعضی ها قائل شدن هیچ کدام، نه حرامه نه واجبه. چهار تا قولشو داریم. بین وجوبم فرق بین وجوب نفسی و وجوب غیری قائل داره. مسئله عقابم اضافه کنید، بعضی ها قائلن که وجوب داره و عقاب نداره، بعضی ها قائلن وجوب داره و عقاب داره. اقوال زیاده تو این مسئله. خب جان دیگه حالا دیگه گفتیم دیگه. آقای مظفر نظر خودش اینه که حرام است، فقط عقابم داره. قول اول مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه قائل به وجوبه جان، این حرکاتی که من دارم انجام میدم تا از عرض قصدی خارج بشم حرکات خروجی وجوب داره. آقای مظفر میگه حرمت داره. حرکات همین حرکات همین افعال همین قدم های اقدامی که 1 2 3 4 تا بریم از مرز زمین قصدی خارج بشیم، 10 قدم 20 قدم 100 متر بعد مسیری رو طی کنیم، این 100 متر طی این 100 متر آقای مظفر میگه حرامه، آقای شیخ انصاری فهموده واجبه. فرض کنید اقل مسیر، فرض کنید اون میان بره که کمتر تصرف داره، همون با دقت نگاه کنیم به ماجرا، حکم اصلیشو معلوم کنیم، بعد مصداقش باید بگیم کوتاه‌تره مثلا. خب اول دلیل قول آقای مظفر ببینیم. آقای مظفر میگه حرامه، مرحوم شیخ فهموده واجب. آقای مظفر میگه که قد قیله که شیخ قد نسبه الی شیخ، که شیخ گفته وجوب داره. که دیدید دیگه هر جا ما اسم شیخ انصاری میاریم قد نسبه میگیم. دیدید دیگه الان نگاه کنید اصول فقه جلد یک از اول تا اینجا همش میگه قد نسبه قد نسبه. جا حالا ببینیم، حالا اینجا ببینیم خود چه بفهمیم رسائلش چیه دیگه بمونه. حالا خودش خیلی کم پیچ داره. دلیل قول آقای مظفر بدید. آقای مظفر میفهمد که ما قائل به حرمت هستیم. چرا؟ توضیح بده. آقای مظفر میگه که لا تقصر روز اول یه نطاقی داشت، یه توضیح، یه وسعتی داشت، یه محدوده ای داشت. لا تقصر حرمت قصر رو میورد. قصر کی بود؟ تصرف فی مال الغیر بدون رضاش. رضایت نده تصرف کنیم تو مالش، میشه قصر. غیر اینه نه، این قصر. میفهمد خواه حالا لا تقصر گفت آقا تصرف در مال غیر نکن بدون رضایتش. این تصرف در مال غیر نکن مطلقه، سواء به این که داخل داخل مال غیر بری، داخل عرض غیر بری، سواء به این که در عرض غیر بمانی یا از عرض غیر بخوای خارج بشی. کل ذالک یصدق علی انه تصرف فی مال غیر بدون رضا. لذا سوال ازت میکنیم همین الان که تو داری میای از عرض غیر بیرون، فرض کن الان اینجا بوته گوجه و گوجه و نمیدونم خیار کاشتن، شما میدهی لهشون میکنی، اینا زمان داره یا نداره؟ جان نه نه همینه، ادامه همین داریم میگیم. حرمت میخوام شاهد بیاریم براتون، زمان داره یا نداره؟ میگید زمان داره. زمان اثر غصبه، تا غصب نباشه زمانی محقق نمیشه. نه خود همون زمانش موضوعش قصبه، چون نحو تصرفی در مال غیر کردی بدون اجازش، نحو تصرفی در موضوع زمان قصبه. تمام جان؟ بله بله بله. حالا آقا میفرماید که پس ما مرز رو معلوم کنیم، میخوایم شواهدی بیاریم بر این مطلب که ما بدیهیه برام. یه اشکال فقط وجود داره، یه اشکال فقط وجود داره، اشکالم اینه، اشکالم اینه. بالاخره ای بدبخت حالا پس بمونه تو مال غیر، بمونه تا بپوسه، خب میخواد بیاد بیرون، خب باید یه مجوزی براش درست کنی سرشه بندازه پای مالشه بره بیرون. تا شما الان دستش میبندی اینجا بهش میگه حرامه، خب از درسته که به سوء اختیارش وارد مال غیر شد، وارد عرض غیر شد، این قبول کردیم ازت. اما الان این لحظه از اینجا به بعد نقطه سر خط، من الان اینجا، از اینجا به بعد بالاخره قدرت نداره بر این که، مگر این که فنری بذاریم زیر پاش مثل این کاراگاه گجت بپره بالا اخبار عرض غیر بیاد بیرون، به الله را نداره. یه کفشای بهش بدید آتیش از زیر پاش در بیاد بره بالا مثل این سفینه ها، بعد اول بیاد بیرون. خب این بالاخره الان اینجا شما تکلیف حال فعلی مکلف ببینید، این بنده خدا اینجاست. الانم داریم حکم، یعنی حکم فقهی الان شما ازش میخواید. الان قدرت داره تصرف نکنه و خارج بشه؟ قدرت بر امتثال لا تقصب داره یا نداره؟ من هم اینطوری داشتم میگفتم که لمس بشه مسئله قدرت رو میخوام بگی. قدرت داره یا نداره؟ قدرت بر امتثال نداره، فلا تقصب فعلیت باید بیفته براش. منم قبول دارم خودش این کار کرده، اما بالاخره الان قدرت بر امتثال داره یا نداره؟ یعنی به عبارت دیگه اینی که اینجاست الان نقطه سر خط، از الان دارم میگم ها، گذشته رو کار ندارم. این از الانش مثل همون کسیه که شما دیروز گفتید دستاش بستن پرتش کردن تو دار قصبی، یعنی الان که میخواد بیاد بیرون الان دیگه هیچ راه فراری جز این راه براش وجود نداره. یعنی اینجا عدم مندوح هست دوباره. حالا میخوام همینو بگی، اصلا همین سوال میخوام بزنم، الان میزنم جواب میخوام بدم بهش. پس مستشکلی اشکالی به ما میکنه، میگه بالاخره ای آقا شما حرکات خروجی یا طریق منحصر هستن برای خروج یا نیستن؟ اگه طریق منحصر نیستن این آدم میتونه بپره از عرض غیر خارج بشه؟ خب هیچ، یعنی قدرت بر امتثال لا تقصب داره. اما اگر این حرکت خروجی تنها طریق منحصره برای خروجه، پس این آدم الان مندوحه ای نداره. وقتی مندوحه نداره یعنی این که توان امتثال لا تقصب را ندارد. از نوع به بعد رو دارم عرض میکنم خدمتون، پس حرمتی هم نداره. یه کسی اشکال میکنه، پس مشکل برمیگره به عدم قدرت بر امتثال. آقای مظفرم جواب میده، میگه بله نسلم که الان قدرتی جز این را نداره، اما لا نسلم که هیچ قدرت نداره. نسلم که الان راه منحصر این است، اما لا نسلم که تکلیف از فعلیت بیفته به خاطر عدم قدرت. چرا؟ توضیح بده. توضیحش مبتنی بر یه نکته عرض کنه، یه باز با مثال میگم، هم میخندید هم مطلب جا میفته. واقعا یک کسی میره بالا پشتبون میخواد خودکشی کنه، تا لب دیوار لبه پشتبونم میره جلو، تا اینجا میتونه برگرده، درست شد؟ اما دو تا پاشو یه قدم میره جلوتر، دو تا پاشم اونجا میایسته، اونجایی که دیگه هیچ چیزی رو پاش وجود نداره، درست شد؟ خب حالا میتونه بگه من قدرت بر این که نیفتم ندارم؟ تا لحظه یک قدم مانده به آخر هنوز اختیار باقی که خودشو پرت نکن، اما اگر یک قدم رفت جلوتر اختیار ازش سلب میشه دیگه، دیگه نمیتونه برگرده، دیگه این راه برگشت نداره. اما اینجا نمیتونه اخذ کنه به عدم قدرتش. چرا؟ چون معنای قدرت بر فعل، قدرت بر مقدمات فعله. شما مقدور بودی اونجایی که داشتی مقدمات تو انجام میدادی حواستو به اینجا بدی. حالا فلسفی بگو الامتناع، امتناع یعنی عدم قدرت. گفتم هی ممتنعان ای غیر مقدورن، تو عبارت هی معنا میکردی الامتناع بل اختیار، عدم قدرتی که با انتخاب خودت به وجود میاد، با قدرت خودت خودتو غیر مقدور کردی، این الامتناع لا ینافی الاختیار، این منافیه با قدرت و انتخاب و اختیار نیست. یعنی القدرت و علی المقدمات قدرت و علی ذی المقدمه، القدرت و علی اجزاء المرکب قدرت و علی المرکب. اگر تو مقدمات تو اینطوری مشخص نمی کردی کار به اینجا نمی رسید. اختیار و انتخاب که داریم میگیم، نه انتخاب یعنی اینو که دماغت ببینی، انتخاب یعنی شما تا آخرش میبینی انتخاب میکنی، انتخابت به هر چه که به همون سمت رفت تا آخرش دیگه اگه مجبور هم بشی این جبر را خودت انتخاب کردیه. پس قدرت بر مقدمات قدرت بر ذی المقدمه و الامتناع بالاختیار به عبارت دیگه در افعال تسبیبی دا رحمت کنه دای بوتهری مقاله علت و معلول اصول فلسفه جایی که میخواد جواب به اشاعره بده سر مسئله این که علیت رو اگر قبول کنیم باید قائل به جبر بشیم در عالم. بعد آقا توضیح میدن برای اینا که علیت همه جا درسته، یعنی بالاخره شما اول تا آخر میخواید اگر علیت رو انکار کردید، علیت یعنی چی؟ یعنی هر چیزی از هر چیزی به وجود نمی آید، هر چیزی تحت شرایط مشخص و ضوابط مشخص با علل مشخص به وجود میاد. حالا سوال ازت میکنیم، شما علیتو چون قبول داری، بالاخره قبول داری که انتخاب وقتی کردی مقدماتو کنار هم گذاشتی، بعد از اینکه مقدمات کنار هم گذاشته شد دیگه اثر قهرن بر مقدمه بار میشه. اگه قراره همین جا هم به انتخاب تو اثر بار بشه، یعنی این مقدمه این علت اون اثر نبوده، خب خراب میشه همه چی. اون موقع انکار همه چیزه، یعنی خودت همه کاره یه هرچی دلت میخواد، هرچی بر هرچی، هیچ اینطور میشه. پس فرض ما اینه که ما میدونیم که وقتی یه نرم افزاری روی کامپیوتر ما تا قبل از 100% کنسل بزن، اما اگه 100% شد حالا کنسل بزن دیگه نمیشه، نرمال دست شده دیگه، بعد از 100% مقدمات اتفاق میفته، قهرن هم میفته، اما این قهر منافیه با اختیار ما از روز اول نبوده و نیست. حالا اینجا به من تکلیف رو معلوم کن، لا تقصد شما از اول قدرت داشتی، از لحظه ای که ورود در دار قسمی نکرده بودی قدرت داشتی وارد نشی، وقتی وارد شدی دیگه قدرت خودت سلب کردی دیگه، تا آخر لا تقصده، تا آخر هم اقابت میکنی. تموم شد ملاک ما همین میشه. پس آقا ما قدرت داریم، حرکات خروجی مقدور هستن، لذا حرمت هم دارن، هیچی هم نمیتونه حرمتشو منتفی کنه. اطلاق لا تقصد هم شامل دخول، هم شامل بقا و هم شامل خروج میشه. شما هم قدرتی که بر لا تقصبه قدرت بر یه فرد خروج نیست، قدرت از اوله. شما قدرت داشتی وارد نشی، وارد شدی، تا آخر دیگه چوبشو میزنن. پس ما قائل به حرمتی. بخونی به عبارت
آقا میتونی خروج غیر از تصرفات ملتزم خروج بگیری؟ من یه کارهایی رو باید بکنم تا خروج صورت بگیره، حالا خروج خودش یه چیز دیگه بگیره.
اون میشه بحث بعدی، میشه بحث بعدی. الان در ضمن قول شیخ انصار که میخوام جواب بدیم همین مطالب رو میگیم. خیلی خوب. یعنی خودش به خاطر که نماز نخونه رفته کار کرده؟ تعمد داره روی کار؟ تعمد داره روی کار؟ یعنی خودش با دست خودش کمر خودش فلش کرده؟ اون کسی که کار کرده اصلا نماز نمیخونه، تعطیل قضیه است. کتاب الصلات میخوندیم، کتاب الصلات بحث قبله بود و بحث وقت، قبله و وقت بحث شد. سر وقتش گفتیم که آقا اگر کسی رفت تو قطب شمال یا قطب جنوب که 6 ماه سال، روز 6 ماه سال شبه، یه آدم نماز چه جور بخونه؟ ای آدم نماز چه سوال بود واقعا. انا هم بحثم کردم فقها، استاد معظم ما گفت آدمی که بلند میشه میره قط معلوم میشه ای یه تختش کمه، نماز نمیخونه. برای چی بلند شی بری قط؟ حالا اینا میتونه کسی که با دست خودش میذاره که برای خودش. اما فتوای فقیش اینه که بد نسبت به همه اینها معاقده، بله، چون قدرت بر همه اینها داشت، با دست خودش قدرت رو منتفی کرد. بدل داره یا نداره؟ بدلی که در حکم اون بحث اجزاء پیش میاد. اگر شما گفتین نماز با تیمم با نماز با وضو یه مصلحت داره ها، اما اگر بدل نداشته باشه قطعا عقابو داره. او دیگه بحث سقروی داریم که اون بدله همه اون مصلحت رو تحصیل میکنه یا نمیکنه، اما اگر تحصیل نمیکنه عقابو داره قطعا. بریم آقا، بریم سخت باشید، بریم. تحکمه آقا بذار او برشم براتون بگیم. گفت که رفته بود قط مرد، رفتن گفتم پس چرا مرد؟ گفتم روزه بود، منتظر بود شب بشه، این 6 ماه روز رسیده بود. من به خدا دیگه خیلی متعب